در وقتی که همه خواب بودن، منم شاید مقداری خوابیده بودم، بعد بیدار شدم، یه وقت من گوش کردم، دیدم این راننده داره سرگذشت خودش رو برای این دانشجو میگوید. منم به دقت گوش میکردم که بشنوم. اولا دیدم از مردم مشهد، گفت من مشهدی‌ها رو، اونایی که با این آخوند باخونده ارتباط دارم از اینا بدم میاد و فقط اونایی که میدونم اعیان هستن توی ارگ هستن از اینا خوشم میاد. و سرگذشت خودش دیدم اینجوری برای این داره نقل میکنه، که گفت که خلاصه اینه بدون که در میان همه فامیل من، در همه میان همه فامیل من، تنها کسی که راننده است منم. باقی دیگرشون دکتر هستن، مهندس هستن، نمیدونم تاجر هستن، چی هستن، افسر هستن، بدبخت توی فامیل منم. گفت حالا چطور شد؟ علت چیز که من سرگذشت دارم. پدر من آدم مسلمانی بود و بسیار مرد متدینی بود. این من فرستاد مدرسه، من بچه بودم، من فرستاد دبستان. یه مردی از اهل محله، مقدسی پیش نماز محله که خبردار شد که بچه من آمده اینجا، آمد پیش پدرم، گفت بچه تو مدرسه فرستادی؟ گفت بله. گفت ای وای، مگه نمیدونی بچه تو که مدرسه بره لامذهب میشه؟ پدر من هم از بس آدم متدینی بود و آدم عوامی بود باور کرد این حرف را. منم که بچه بودم، پدرم دیگه من نگذاشت دنبال این، دنبال یه کاری دیگه فرستادن شاگرد چی بشم، بعد چی شدم، بعد چی شدم. یه روزی بعد از این که من زن و بچه پیدا کردم، فهمیدم اصلا من سواد ندارم. معما برای من حل شد که این آدم از یه طرفی بیچاره خودش مسلمان است، ولی خودش رو بدبخت صنف من میدوند. میگه این امامد سرها هستن که ما رو بدبخت کردن. این یه جور از نهی از منکر است، یعنی رموندن، یعنی بدبخت کردن مردم و دشمن ساختن مردم با دین و با روحانیت. بعد من گفتم خدا پدرشی بیامرزه که فقط با آخونده دشمن است، با اسلام دشمن نشد، باز نمازی که میکند، روزش هم میگیرد، به زیارت امام رضا میرود. پس امر به معروف و نهی از منکر یکی از درجاتی که دارد این است، مستقیم و غیر مستقیم. این به طور غیر مستقیم بر ضرر اسلام عمل کردن است. حالا امروز توی داستان افتادیم، یه داستان دیگر هم براتون عرض می کنم. یه مرد محترمی که بسیار از شما شاید بشناسید، مرد فاضل است، از طلبه‌های بسیار فاضل بود، یه وقت هم در همینجا سخنرانی کرده است اون مرد، و طلبه بسیار فاضلی، مرد بسیار روشن فکر متدینی هم هست، قضیه را از این نقل کردن. این اول باری که این آدم کلاهی می شود در یکی از مجامع اسلام نمیبرم، وقتی که وارد می شود تمام اون رفقا دوستان قدیمش این رو که می بینن شروع می کنن به حمله کردن و تحقیر کردن و ناراحت کردن. اون چنان این ناراحت عصبانی میکنن با اینکه آدم حلیمی طبعا، که بعد این بر میگردد یک حرف بسیار منطقی به اینها میزند. میگه رفقا بیشید، من یه حرفی به شما دارم. میگن چی؟ میگه من یک کلمه میگم، شما دوست دشمنانتون هستید و دشمن دوستانتون. توضیح میدم برات، من یکی هستم مثل شما، مثل شما فکر میکنم، مثل شما معتقدم، من مثل شما به قرآن معتقدم، مثل شما به خدا معتقدم، مثل شما به پیغمبر معتقدم، مثل شما به ائمه معتقدم، مثل شما درسایی که خوندید خوندم، مثل شما تربیت شدم، ما با شما در هزار چیز با هم دیگر من با شما اشتراک دارم، من حد اکثر به قول شما یه گناه مرتکب شدم، اگر این گناه باشد لباس به اجارتن تغییر دادم، رفتم دنبال کاری کسب زندگی، فرض میکنم این یکی گناه، شما با من اونچنون رفتار میکنید که من مجبور میکنید که با شما قطع رابطه بکنم. به یه انسانم که بی ارتباط نمیتونه باشد، مجبورم دارم با صنف مخالف و دشمن شما بعد از این دوست باشم، چون شما دارید به زور من از خودتون طرد میکنید به خاطر یه همچه کاری. ولی پس به این دلیل شما دشمن دوست خودتون هستید که من باشم، ولی شما دوست دشمنانتون هستید. بعد مثال میزنه، میگه فلان شخص این در همه عمرش هیچ وقت اساسا تظاهری هم به اسلام نداشته است، علامتی از اسلام درو نبوده است، نه به قرآن اظهار اعتقاد کرده است، نه به اسلام اظهار اعتقاد کرده، نه به هیچ. معروف به این که ظالم است، معروف است به این که ستمگر است، معروف است به این که فاسق است، شرابخوار است، چنین است، چنان است. بعد همین آدم که شما ازش انتظار ندارید یه دفعه این بینید آمد به زیارت حضرت رضا، بعد همه تون میگید که نه، معلوم میشه آدم مسلمانیست بابا، معلوم میشه آدم مسلمانی. این دفعه وقتی که میبینید باش خوشبش میکنید، یعنی از این 1000 خصلت او 999 خصلتش بر ضد شما و بر ضد دین شما، چون از او انتظار ندارید. همینقدر یه زیارت حضرت رضا که آمد میگید نه، معلوم شد مسلمان است. اما اونی که از 1000 خصلت 999 خصلتش مسلمان است، یه خصلتش به قول شما خلاف است، به این یه خصلت میگه این دیگه مسلمان نیست، این دیگه از حوزه اسلام خارج شد. پس شما دوست دشمنان خودتون هستید، یعنی کمک به دشمنان خودتون میکنید و دشمن دوستان خودتون هستید، یعنی در واقع دشمن خودتون هست. امر به معروف و نهی از منکر گفتیم یا لفظیست یا عملی، و گفتیم که هر یک از اینها یا مستقیم است یا غیر مستقیم. حالا من برای غیر مستقیم مثال دیگری هم باید براتون عرض بکنم. شما اگر بخواید امر به معروف به شکل غیر مستقیم بکنید، یه راهش این است خودتون صالح باشید، خودتون با تقوا باشید، خودتون اهل عمل باشید، خودتون اهل تقوا باشید. وقتی خودتون اینجوری بودید، مجسمه ای شما خواهید بود از امر به معروف و نهی از منکر. هیچ چیزی آقا بشر را از عمل بیشتر تحت تأثیر قرار نمی دهد و حقم است. بیان هرگز اون اندازه افراد را تحت تأثیر قرار نمی دهد، ولی عمل تحت تأثیر قرار می دهد. شما می بینید که انبیا و اولیا مردم از اونها پیروی میکنن زیاد، ولی از حکما از فلاسفه اون قدرها پیروی نمیکنن. چرا؟ برای این که فلاسفه میگویند فقط مکتب دارن، فقط تئوری به دنیا میآورند، اما در گوشه مدرسه نشسته است، در گوشه حجره نشسته است، هی کتاب مینویسد، کتابم تحویل مردم میدهد. ولی انبیا و اولیا تنها تئوری نیستن، تنها فرضیه نیستن، عملن. اون که میگوید اول عمل میکند بعد میگوید، حتی اینم نیست که اول بگوید بعد عمل بکند، اول عمل میکند بعد میگوید. وقتی که انسان گفت بعد از اون که خودش عمل کرد، اون گفته اثرش 1000 برابر. علی ابن ابی طالب خودش میفرماید و تاریخ هم نشون میده اینجور است، فرماید ما امرتکم بشیء الا وقد سبقتکم بالعمل بهی و ما نهیتکم عن شیء الا وقد سبقتکم بالانتهاء عنه. یعنی من هرگز خودتون ندیدید که تا کنون امر کنم شما رو به یه چیزی، مگر این که قبلا خودم عمل کردم، تا اول عمل نکنم بعد به شما نمیگم. و من هرگز شما را نهی نمی کنم از چیزی، مگر این که قبلا خودم ترک کردم، خودم نمی کنم، تا چون خودم نمی کنم شما را نهی می کنم. کونو دعا تل ناف بغیر السنتکم، فرمود مردم به دین دعوت کنید، اما نه با زبان، با غیر زبان دعوت کنید، یعنی با عمل خودتون مردم را به اسلام و به دین عمل بکنید. انسان وقتی که عمل میکند، خود به خود در عمل خودش جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. این فیلسوف معروف معاصر ژان پل سارت یه حرفی داره در همینجا، البته حرفش حرف تازه‌ای نیست، تعبیر تازه، میگه من هر کاری که میکنم جامعه خودم رو ضمناً به اون کار ملتزم کردم، براستم هست. هر کاری که شما بکنید، کار بدی بکنید یا کار خوبی بکنید، جامعه رو در اون کار ملتزم کرده اید. خواه ناخواه کار شما موجی در جامعه به وجود میآورد، تعهدی برای جامعه به وجود میآورد، بایدی است برای خود شما و بایدی است برای اجتماع. یعنی هر کاری ضمن امر اجتماع است، به این که تو همچنین بکن. وقتی که من یک کاری میکنم، زبان عمل من اینه که رفیق تو هم مثل من باش. هر چی هم بگم مثل من نباش نمیشود. من اگه هر چی به شما بگم آقا تو به قول من عمل بکن، ولی به کردار من کار نداشته باش، به گفتار من کار داشته باش، به کردار من کار را داشته باش، هر چی بگم فایده ندارد. شما نمیتونید به گفتار من کار داشته باشید و به کردار من کار نداشته باشید. اونی که در شما التزام و تعهد به وجود می آورد کردار من است در درجه اول و گفتار من است در درجه دوم. هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشد. اون باید برود به پیش، به دیگران میگه پشت سر من بیای. خیلی فرق است میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم تو برو جلو، و اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینه میبینیم، همیشه میگن ما رفتیم، علی میگوید من اول میرم، بعد به مردم میگن پشت سر من بیایید. ما امرتکم به شیء الا وقد سبقتکم بالعمل به، ولا نهیتکم عن شیء الا وقد سبقتکم بالنهی. پیغمبر اسلام اگر در اون چه که دستور میداد اول خودش پیش قدم نبود محال بود. اگر میگفت نماز و نماز شب، خودش میش از هر کسی دیگر عبادت میکرد و ان ربک یعلم انک تقوم عدا من ثلثی اللیل. اگر میگفت انفاق در راه خدا و گذاشت و ایثار، اول کسی که ایثار میکرد خودش بود، یعنی اول از خودش میگرفت به دیگران میداد. اگر میگفت جهاد فی سبیل الله، ریختن خون، خودش اول جلو میرفت و عزیزان خودش اول جلو میبرد، اون وقت دیگه قهرن دیگران هم علاقمند میشن، شیفته میشوند، عشق پیدا میکنن، شور پیدا میکنن. وقتی که میبینن این مرد در راه هدف خودش اون عزیزترین عزیزان خودش رو میفرستد به کام مرگ و خودش اول مسلح می شود و در قلب لشکر قرار می گیرد، خودش ضربت می خورد، دندان خودش می شکند، پیشانی خودش می شکند. حقیقت رو اون وقت در وجود همچه شخصی می بینند. کی از علی برای پیغمبر عزیزتر بود؟ کی از حمزه سید الشهدا برای پیغمبر عزیزتر بود؟ در جنگ بدر کیها را اول فرستاد در میدان؟ علی را فرستاد که دامادش است و پسر عموش است و در واقع به منزله فرزندش است، چون علی از کودکی است در خانه پیغمبر بزرگ شده. پیغمبر پسر ندارد، علی به منزله پسر پیغمبر است. حمزه عموی خودش را فرستاد که چقدر این عمو را گرامی داشت. ابو عبیدت ابن الحارث فرستاد که پسر عموش بود و چقدر در نزد او عزیز بود. این سه نفر رفتن با سه نفر دیگر مبارزه کردن، هر سه نفر طرف کشته شد، ولی از این سه نفر عبیدت ابن الحارث جراحت بسیار سختی برداشت که بعد هم البته شهید شد و از دنیا رفت. ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام و جعفر و جعفر و حمزه سید الشهدا اینها نه آسیبی ندیدند و برگشت، یعنی آسیب زیادی به اصطلاح ندیدند، بلا آسیب دیدند، آسیب زیادی ندیدند. و در جاهای دیگر حسین ابن علی چقدر خطاب خوند و چقدر عمل کرد، حجم خطابه هاش چقدر کم ولی حجم عمل چقدر وسیع. وقتی که عمل باشد گفتن زیاد نمیخواد. او آدمی که میاد که فریاد میکشد در اون خطابه ای که انشاء میکند، میگه فمن کان باذلن فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. هر کسی که آماده است این خون دلش رو در راه ما ببخشد، هر کسی که تصمیم گرفته است لقاء پروردگار را برگردد اون که در هوس کشور آمده است، چنین کسی با ما کوچ بکند. اون که از جن گذشته نیست با ما نیاد، قافله ما قافله از جن گذشتگان است. وقتی که میبینم در میان قافله از جن گذشتگان عزیزترین عزیزان حسین ابن علی هست، آیا اگر حسین ابن علی عزیزانش رو در مدینه میگذاشت کسی متعرض عزیزانش میشد؟ ابدا. ولی اگر عزیزانش رو نمی آورد در صحنه کربلا، خودش تنها کشته میشد، خودش تنها شهید میشد، این ارزشی که امروز پیدا کرده است پیدا میکرد؟ ابدا. کاری کرد که بشود یک پاک باخته در راه خدا، یعنی عمل رو در منتهای اوج خودش برساند، یک پاک باخته بشود. دیگه چیزی باقی نگذاشت که اون چیز رو در راه خدا نداده باشد. اما عزیزانش هم افرادی نبودن که اونها رو حسین به زور کشیده باشد، هم عقیده های خودش بودن، هم ایمان های خودش بودن، هم فکر های خودش بودن. و اساسا حسین کسی را در این سفر بالخصوص، این سفر یه سفری بود که امام حسین حاضر نبود که یه فردی که کوچکترین نقطه ضعفی در وجودش هست همراه اینها باشه، بلحاظه دو بار سه بار در بین را اینا را غربال کرد، غربال غربال غربال. روز اولی که از مکه حرکت میکند اعلام میکند هر کی جنبازیست نیاد. اما هنوز بعضی خیال بکنن که خب شاید امام حسین برود کوفه، خبری شود، بروبیای اونجا باشد، آقایی باشد، ما عقب نمانیم، باز همراه حرکت میکنن میان. یه عده از اعراب بادیه وقتی میان حسین ابن علی میاد و بین را ملحق میشوند، باز حسین ابن علی در بین را خطبه ای میخواند. ایها الناس، هر کسی که خیال میکند، فکر میکند که ما به موفقیتی به اصطلاح نائل میشیم، به مقام یعنی نائل میشیم، به جایی میرسیم، چنین چیزی نیست. برگردد برمیگردن، هی غربال هی غربال هی غربال. آخرین غربال را در شب عاشورا کرد، ولی غربال شب عاشورا آخرین غربال بود، یکی هم فاسد از آب در نیامد. تنها میگن صاحب ناسخ التواریخ این اشتباه تاریخی را کرده و نوشته است که در شب عاشورا که امام حسین اون جمله ها را به اصحاب فرمود، یه عده در شب عاشورا حرکت کردن و از سیاهی شب استفاده کردن و رفتن، ولی هیچ تاریخی این رو تایید نمی کند، فقط تنها اشتباه صاحب ناسخ است. و غیر از صاحب ناسخ هیچ کس این رو ننوشته است و قطعا در شب عاشورا هیچ کدام از اصحاب ابا عبدالله نرفتن. یعنی اینها دیگه غربال شده های آخری بودن و نشان دادن که دیگه نه، در میان ما غشدار وجود ندارد، اون که نقطه ضعف داشته باشد وجود ندارد. اگر در روز عاشورا یکی از اصحاب امام حسین یه بچه‌ام اگر ضعف نشون میداد میرفت به لشکر دشمن که قوی تر بود، نیرومند تر بود، ملحق میشد، یعنی خودش رو به اصطلاح از خطر نجات میداد، در پناه اونها میرفت، اون وقت این برای امام حسین، برای مکتب حسینی نقص و نرد. اما برعکس از دشمن کشیدند و آوردند. دشمن که در مأمن بود، در امنیت بود، هر کسی که در اونجا بود، اونا از دشمن کشیدن، اونها را از مأمن کشیدن و در معرض خطر و در کانون خطر قرار دادند. یعنی خودشون آمدن کشیدن، یعنی خودشون آمدن. اما اینها از کانون خطر اینها یک نفرم به اون مأمن نرفت. اگر حسین ابن علی قبلا این غربار حال نکرده بود، این اعلام خطر حال نکرده بود، خیلی از این حادثه ها پیش می آمد. یه وقت دیدی که نیم جمعیت پا شدن رفتن، بعدم می رفتن علی عزب الله علی حسین ابن علی تبلیغات هم می کردن. چون اون کسی که می رود که نمی گه من ضعیف ایمانم، اون کسی که می رود نمی گه من ترسیدم. او بعد داره خودش یه توجیهی هم درست می کند، یه دروغی هم می سازد، یه حرفایی هم می زند. بله نخه، ما اگه تشخیص می دادیم که راه حق همین است، اگر تشخیص می دادیم رضای خدا در همین است، این کارو می کردیم. خیر، ما تشخیص دادیم حق با این طرف است. قرم منطق هم برای خود جعل می کند، می سازد. ولی هیچ یکی از اینها نشد. این یکی از بزرگترین افتخارات حسین ابن علی، از بزرگترین افتخارات مکتب حسینی. سردار، یکی از بزرگترین سردارها را از اونها میگه نکشید منه یا بو. کسی که اساسا نامزد این بود که امیر جیش باشد، حره بن یزید ریاحی، او که یه آدم کوچکی نبود. اگر در اونجا حساب میکردن بعد از عمر سعد شخصیت دوم در این لشکر کیست، از حره بن یزید ریاحی کسی تجاوز نمیکرد. مرد بسیار با شخصیتی بود، به علاوه اولین کسی بود که او را با هزار سوار مأمور این کار کرده بودند. ولی نیرو و جاذبه و ایمان و عمل، امر به معروف عملی حسین ابن علی، همون حره بن یزید زیادی که حره بن یزید که روز اول شمشیر به روی حسین ابن علی کشید، بعد آمد تسلیم شد، توبه کرد، التائبون شد، التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراکعون الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. این مردی که معروف بود به دلیری و دلاوری، بهترین دلیلی اینه که هزار سوار به او میدن که بیاد جلو حسین ابن علی رو بگیرد. یک مرد ناماوری، یک شجاع ناماوری، ولی حسین از دل او طلوع کرده است. از دل او، مثل یه سماوری که از دل خودش، در دلش آتشی وجود دارد، این آتش او را به جوش می آورد، بخار فشار می آورد و این سماور را تکون می دهد، می لرزاند. اون آتشی که از حقیقت حسین ابن علی در دل این مرد روشن کرده بود، در مقابل این پرده ها، این جدارهایی که در وجودش بود، اونم مثل ما و شما دنیا میخواست، پول میخواست، مقام میخواست، سلامت میخواست، عافیت میخواست، فشار آورده بهش، میگه برو به سوی حسین ابن علی. ولی از این طرف دیگه اون افکاری مادی که در هر انسانی وجود دارد، برم یه ساعت بعد کشته شدم، دیگه من زن خودم نخواهم دید، دیگه روی فرزندان خودم نخواهم دید، دیگه تمام ثروتم از دستم میرود، شاید بعد از من اساسا دشمن بیاد و تمام ثروت من رو مصادره کند، ببرد، بچه هم بی سرپرست بمونن، زنم بی شوهر میموند، شوهر بعدی زنم کی خواهد بود؟ آیا زن من شوهر میکند؟ شوهر نمیکند؟ چنین میشود؟ چنان میشود؟ مانع میشود. این دوتا نیروی مخالف فشار میآورن، یه وقت نگاه میکنن بهش، میبینن که داره میلرزه این آدم. یه کسی بهش رسید گفت تو که مرد شجاعی بودی، چرا میلرزی؟ خیال کرد لرزشش از ترس است، از میدان جنگ کشمش به شمشیر افتاده ترسیده. گفت نه، تو نمیدونی من دچار چه عذاب وجدانی هستم. من خودم رو میان بهشت و جهنم مخیر میبینم. نمیدونم جهنم نقد بهشت نسیه رو بگیرم یا نه برم دنبال همین دنیای نقد که عاقبتش باز جهنم است. یه مدتی با خودش کشمکش و در حال مبارزه بود، ولی آخرش تصمیم خودش به این مردی که شریف بود و به تعبیر امام حسین علیه السلام حر بود، آزاده بود، این مرد حر آزاد آزاده تصمیم خودش گرفت برای این که دشمن نفهمد و مانعش نشود. اول یواش یواش خودش کناری کشید کناری کشید، بعد یک مرتبه شلاق به اسب خودش زد و رفت به سوی خیام و حسینی. ولی برای این که اونها خیال نکنن که این به قصد حمله آمده است، علامت امان نشون داد. علامت امان این است، نوشتن قلب فرسه، یعنی اون سفر خودش رو واژگونه کرد. این سفر رو که واژگونه می کردن، علامت این است که من به جنگ نیامدم، من امان می خوام. آمد، اول کسی که باش مواجه شد خود ابا عبدالله بود، چون حضرت در بیرون خیام حرم ایستاده بود. سلام کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض کرد آقا من گناهکارم، من روسیه هستم، من همون گناهکار و مجرمی هستم، اول کسی هستم که راه رو بر شما گرفتم. به خدای خودش عرض بکنه خدایا از گناه این گناهکار بگذر. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من دل اولیای تو را به لرزه در آوردم، اونها را ترسوندم. ابن علی وقتی که این رو دیدن، اول باری بود که چشمشون به دشمن افتاد. قهرن بچه هستن، زن هست. وقتی که ببینه هزار نفر مسلح آمده اند جلوشون استاده اند، قهرن یه حالت رعب پیدا می کنن، ترس پیدا می کنن. خدای از گناه هر بگذر. آقا من تائبم و برای این که گناه خودم رو جبران بکنم، می دانم این لکه سیاهی که من برای خودم به وجود آورده ام جز با خون خودم با هیچ چیز دیگری پاک نمی شود. آمدم که با اجازه شما، اولا شما بفرمایید توبه من پذیرفته است یا نه. امام حسین است، هیچ چیز را برای خودش نمی خواد، با این که می داند هر چه توبه بکند و چه نکند در وضع فعلی او مؤثر نیست، ولی او هر را برای خودش نمی خواد، برای خدا می خواد. توبه کرده است، البته توبه تو پذیرفته است. چرا پذیرفته نباشد؟ مگر باب رحمت الهی بروی یک انسان تائب بسته می شود؟ ابدا. خوشحال شد، الحمدلله، پس توبه من قبول است. بله، پس آقا اجازه بدید من بروم خودم را فدای شما بکنم، خونم را در راه شما بریزم. فرمود ای خود تو مهمان ما هستی، اول پیاده شو به یه خود بینشین از تو ما پذیرایی بکنیم. من نمیدانم آقا به چی میخواست پذیرایی بکند، ولی هر اجازه خواست از آقا که پایین نیاد. هرچه آقا اصرار کردن پایین نیامد. بعضی از ارباب سیار رمز مطلب رو اینجور کشف کردن، گفتن که هر مایل بود خدمت امام بنشیند، ولی یه نگرانی او رو ناراحتش میکرد، می ترسید در مدتی که بیاد خدمت آقا بنشیند بعد یکی از اطفال ابا عبدالله مثلا بیاد و هر ببیند و یک مرتبه بگه آه این همون آدم است که روز اول جلو ما رو گرفت، و هر شرمنده می شود. برای این شرمنده نشود، برای این که هر چه زودتر این لکه ننگ را با خون خودش از دامن خودش بشوید، اصرار کرد آقا به من اجازه بدید من بروم. فرمود حالا که اصرار داری برو، من مانعت نمیشم. وقت میاد این مرد رشید در مقابل مردم میستد، بایشون صحبت میکند، چون خودش کوفیست با مردم کوفه موضوع دعوت به بیان میکشد، میگه مردم اتفاقا من خودم جز کسانی نیستم که نامه نوشته باشم، ولی شماها، این سران شما که اینجا هستن، همه شما کسانی هستید که به این مرد نامه نوشتید، او را دعوت کردید، به خانه خود شما خوندید، او را بعده یاری بهش دادید. روی چه هستی؟ روی چه قانونی؟ چه دینی؟ چه مذهبی؟ شما اکنون با مهمان خودتون چنین رفتار میکنید. بعد معلوم میشه ولی یه جریان خیلی این مرد ناراحت کرده بود، یعنی یک لعامت، یک پستی که این مردم به خرج دادن، این پستی که با روح انسانیت ضدیت دارد، با روح اسلام ضدیت دارد.